شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. صدر اعظم آلمان ایران را به طور بالقوه خطری نه تنها برای اسرائیل بلکه برای اروپا دانست. نخست وزیر ترکیه فایل صوتی منسوب به او را که بر روی یوتیوب منتشر شده است ساختگی خواند. و بهای دلار در ایران از 3000 تومان گذشت و سکه به مرز 1,000,000 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت ایران به طور بالقوه خطری نه تنها برای اسرائیل بلکه برای اروپا است. او در این حال بر لزوم ادامه گفتگوهای 5+1 با ایران تاکید ورزید و گفت گروه 5+1 بر اساس پذیرش غنی‌سازی با درصد کم وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران شده است. خانم مرکل دیروز به همراه تقریبا تمام اعضای کابینه خود وارد اسرائیل شد. او همچنین با شهرک سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مخالفت کرد. در همین کنفرانس خبری بنیامین نتانیاهو پذیرش هر اندازه غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی ایران را اقدامی اشتباه نامید و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را خطری برای اروپا و آمریکا دانست. در حالی که دور بعدی مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی قرار است 26 اسفند ماه برگزار شود، در چند روز گذشته مقام‌های غربی رهسپار اسرائیل شدند تا با مقام‌های تل آویو در مورد نگرانی‌هایشان گفتگو کنند. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از حسن جعفری.
انتقادهای شدید و لحن مقام‌های اسرائیلی از توافق هسته‌ای ایران و غرب شدت گرفته و مقام‌های غربی را برای رفع نگرانی‌های اسرائیل رهسپار تل آویو کرده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1، شنبه به اسرائیل رفت تا مقام‌های تل آویو را در جریان آخرین جزئیات مذاکرات قرار دهد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز رهسپار اسرائیل شده است. اما با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر از توافقنامه ژنو انتقاد کرد و گفت ایران همچنان به دنبال سلاح اتمی است. ایران در مذاکرات همه چیز به دست آورده و تقریباً هیچ چیز نداده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، شامگاه شنبه در اسرائیل به خبرنگاران گفت قصد دارد به مقام‌های تل آویو بگوید مهم نیست باورها چیست، مهم چیزی است که دیده خواهد شد. مهم راستی آزمایی است.
So it is about verify.
خانم شرمن گفت
I think what's important for everyone to know.
به نظرم مهم است که همه بدانند که اقدام مشترک برای دستیابی به توافق جامع است. یعنی تا وقتی بر سر همه چیز توافق حاصل نشود، بر سر هیچ چیز توافق نشده است. بنابراین تمام کسانی که در سالن مذاکرات حضور دارند از حق وتو برخوردارند تا مطمئن شوند فقط اهداف ایران برآورده نشده. هدف‌های ما هم محقق شده.
خانم شرمن روز یکشنبه جلسه محرمانه با یووال استاینیتس وزیر امور راهبردی اسرائیل برگزار کرد که بیش از 5 ساعت به طول انجامید. وزیر امور راهبردی اسرائیل پس از این جلسه گفت کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می داند. میر جافدانفر، استاد دانشگاه هرتسلیا در اسرائیل، میگوید این اظهار نظرها کارکردی سیاسی دارد.
در دولت اسرائیل به نظر میاد که این عقیده وجود داره که باید که در این مذاکرات با ایران دو جناح باشن. یکی جناح به عنوان پلیس خوب که ملایم با آمریکا با ایران حرف میزنه که این جناح متشکل از آمریکا و گروه 5+1 هستش، و یک جناح دیگه که یعنی مثلا پلیس بعد که مثلا که ایران رو بترسونن که اگه ایران با پلیس خوب نخواد با کنار بیاد، پلیس بعد که یعنی اسرائیل هستش میتونه حمله بکنه و هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. به نظر من اظهارات آقای استاینیتس قسمتی از راهبرد اسرائیل هستش که روی دولت ایران فشار بیاره که مذاکرات رو جدی بگیره و در این مذاکرات انعطاف‌پذیری نشون بده.
اما برخلاف دیدگاه میر جاودانفر، یک اسرائیلی دیگر میگوید توافقنامه اخیر بین ایران و غرب توافقی بد بوده و همین است که باعث عصبانیت دولت تل‌آویو شده. افرایم امبار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اسرائیل:
Israel is not satisfied with the American diplomatic efforts.
اسرائیل از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکایی‌ها اصلاً خوشنود نیست. ما اصلاً از نوع توافقی که تا الان با ایران حاصل شده راضی نیستیم. من فکر می‌کنم توافقنامه‌ای که در ماه نوامبر با ایران امضا شد، توافق بدی است. این عقیده دولت اسرائیل هم هست، چون این توافق ایران را به دوران قبل از توانایی‌های اتمیش بر نمی‌گردونه. ایران همچنان مجاز به همه توانایی‌هاش ادامه بده و در رأس همه ایران هنوز هم اجازه داره به فعالیت‌های تسلیحاتیش، مثلا فعالیت‌های موشکیش، یعنی سیستم حمل سلاح هسته‌ای، ادامه بده.
این استاد دانشگاه حتی وندی شرمن را هم گزینه‌ای مناسب برای مذاکره در موضوع هسته‌ای نمی‌داند.
وندی شرمن که ریاست تیم آمریکایی رو در مذاکرات بر عهده داره، در مذاکرات اتمی مربوط به کره شمالی هم شرکت داشت. خب همه میدونیم که کره شمالی یک قدرت اتمی شد. اینها اسرائیل رو در حالت نگرانی و سردرگمی قرار میده.
با این حال میر جاودانفر میگوید مطرح کردن سابقه خانم شرمن در مذاکرات کره اصلاً تعبیری جدی نیست و انگیزه های دیگر دارد.
من تعبیر رو اصلا جدی تلقی نمی کنم. به نظر من کسایی که این حرف رو می زنن فقط از جنبه دیدگاه سیاسی خودشون دارن میگن. خانم وندی شرمن نماینده دولت آقای اوباما هستش که یکی از بهترین دوستای دولت اسرائیل و مردم اسرائیل هستش و بعضی در اسرائیل با دولت آقای اوباما مشکل دارن، چون آقای اوباما میخواد که اسرائیل با فلسطینیا صلح بکنه و بعضی همونطور که خودتون میدونید در اسرائیل نمیخوام با فلسطینیا صلح بکنن. پس هر کسی که برای اوباما کار بکنه و در دولت ایشون باشه رو به عنوان کسی که نمیشه بهش اعتماد کرد محسوب میکنه و به نظر من دیدگاه کاملا سیاسی هستش و من اونا رو جدی نمیگیرم.
به هر روی در حالی که قرار است دوره بعدی مذاکرات کارشناسی بین ایران و غرب هفته آینده برگزار شود، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایران را متهم کرده که در تمامی کشورهای عرب هم مرز با اسرائیل نیرو آموزش میدهد و سلاح در اختیار آنها قرار میدهد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. ادامه خبرها: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه فایل صوتی را که از مکالمات تلفنی منسوب به او بر روی یوتیوب منتشر شده است ساختگی خواند. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان این اقدام را تحت تعقیب قرار خواهد داد.
کالدیه سورجه بو اولکده اینانن.
در این فایل صوتی ادعا می شود که رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی با پسرش بلال به او می گوید میلیون ها یورویی را که در چند خانه مخفی است به جای امنی منتقل کند. منتشر کنندگان ناشناس این فایل صوتی مدعی هستند که این مکالمات در 17 دسامبر گذشته 4 دی ماه در همان روزی ضبط شده است که شماری از فرزندان وزیر و مقامات وزیران و مقامات بلندپایه ترکیه به اتهام فساد مالی بازداشت و خانه‌های آنها بازرسی شد. پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه برای متفرق کردن تجمع دانشجویان دانشگاه آنکارا متوسل به گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن از دانشجویان دانشگاه آنکارا در اعتراض به فساد مالی دولت رجب طیب اردوغان در صحن این دانشگاه دست به تظاهرات زده و خواستار استعفای او بودند. از سوی دیگر دولت باغچلی رهبر حزب دولت باغچلی رهبر حزب راستگرای افراطی اقدام ملی خواستار تحقیق و تفحص درباره اتهام‌های فساد مالی آقای اردوغان شد. به گزارش روزنامه الاهرام، ابراهیم محلب وزیر مسکن مصر از جانب رئیس جمهور موقت این کشور مأمور تشکیل کابینه شده است. روز دوشنبه حازم ببلاوی از سمت نخست وزیری مصر استعفا داد. به نوشته الاهرام، ژنرال عبدالفتاح السیسی در کابینه جدید در سمت وزیر دفاع ابقا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، انتظار می‌رود ژنرال السیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به زودی از عضویت در هیئت دولت استعفا دهد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه بهای دلار در ایران از 3000 تومان گذشت و سکه به مرز 1 میلیون تومان رسید. بر اساس این گزارش قیمت سکه تمام بهار آزادی، طرح‌های جدید و قدیم روز سه‌شنبه در بازار به 993 هزار تومان و نرخ دلار آزاد نزد صرافان بازار به 3025 تومان رسید. اما در ایران فائزه هاشمی رفسنجانی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران سختگیری نسبت به مطبوعات انتقاد کرده و گفته که این سختگیری بدتر از 100 سال پیش است. بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران میگوید در حوزه مطبوعات شاهد عقب‌گرد هستیم و در دوران مشروطه وضع جراید از امروز بهتر بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خانم فائزه هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه 5 اسفند ماه در نشستی با عنوان مطبوعات و آینده اصلاح طلبی گفت هرچه در کشوری مطبوعات آزادتری وجود داشته باشد آن کشور توسعه یافته تر است، اما متاسفانه چیزی که امروز در حوزه مطبوعات شاهد هستیم عقب گرد است. در چند وقت اخیر مطبوعات ایران شاهد سختگیری‌هایی بوده است. از جمله 6 آبان ماه روزنامه اصلاح طلب بهار توقیف شد، 11 آذر ماه تحریریه روزنامه نشاط تعدیل شد، 15 دی ماه روزنامه بهار و هفته‌نامه شهروند امروز به اتهام توهین، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شدند، 16 دی ماه هفته نامه یال سارات الحسین ارگان مطبوعاتی انصار حزب الله ایران توقیف شد و اول اسفند ماه روزنامه آسمان توقیف و مدیر مسئول آن برای 3 روز روانه زندان شد. فائزه هاشمی که اواخر بهمن ماه به عنوان رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شد روز دوشنبه در خصوص توقیف روزنامه آسمان گفت مدیر مسئول روزنامه آسمان حتی بدون اینکه در دادگاهی قانونی محکوم و حکمی برایش صادر شود به زندان اوین فرستاده می شود. وی افزود خطاهایی که از روزنامه ها نقل می کنند همان انتقادات مردم است. اینکه بخواهیم روزنامه ای را تنها برای یک اشتباه به اشد مجازات یعنی توقیف و همچنین دستگیری مدیر مسئول محکوم کنیم خارج از قوانین اسلامی است. فائزه هاشمی ابراز امیدواری کرد که دولت حسن روحانی بتواند چنین اتفاقهایی را کنترل کند.
شنونده گزارش شاهین بشیری بودید. اما در ادامه شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود. پیش از اینکه خبرهای ورزشی رو بشنوید، برای اون دسته شنوندگانی که مایل هستن نظرشون رو با ما در میون بگذارن، میگم که شما میتونید با 2042022112212 با ما در تماس باشید.
در اولین هفته از فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، امشب 2 نماینده از 4 نماینده ایران در این بازی‌ها به مصاف حریفان عربستانی و قطری می‌روند. در گروه آ استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از الشباب عربستان را بر عهده دارد و در گروه بی فولاد خوزستان در شهر دوحه با الجیش قطر دیدار خواهد کرد. 2 نماینده دیگر باشگاه‌های ایران فردا چهارشنبه بازی دارند. در گروه سی تراکتورسازی تبریز میزبان تیم الاتحاد عربستان است و در گروه دی سپاهان اصفهان در دوحه به میهمانی دیگر تیم قطری الصد می‌رود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اشتباه کردیم، به محمود گودرزی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی دادیم. هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر دلیل گفته خود را اینگونه بیان کرده که گودرزی برای وزارت ورزش اقتدار لازم را ندارد و با این رویه ورزش ایران بازنده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران ضمن تایید حضور تیم‌های امداد و نجات در کوه‌های این کشور از مرگ 94 کوهنورد طی 10 ماهه اول سال 92 خبر داده است. رئیس فدراسیون کوهنوردی همچنین گفته در دهه فجر امسال ستاد بحران استان تهران 11 مصدوم را از کوه‌ها نجات دادند. نام اشکان دژاگه بازیکن ملی پوش ایرانی تیم فولهام انگلیس در تیم منتخب هفته 27 لیگ برتر جزیره قرار گرفت. این انتخاب به سبب درخشش و گلزنی دژاگه در بازی شنبه شب مقابل وست برونویچ بود. این مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. دیشب در یک دیدار تکراری از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ، تیم دست اولی چارتون که رضا قوچان نژاد دیگر ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد با نتیجه 2-1 شفیلد ونزدی را شکست داد و به 1/4 پایانی صعود کرد. اوچان نژاد در 5 دقیقه پایانی این مسابقه برای تیم چارلتون به میدان رفت و در دومین هفته از بازی‌های دور رفت مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب زنیت سن پترزبورگ در روسیه میزبان نایب قهرمان فصل پیش بورسیا دورتموند آلمان است و منچستر یونایتد انگلیس در شهر آتن به میهمانی